نجمة العرشية الحركات العنصريه دالتون على وجود ملائکت عقلیه من وجوه کثیره. یک مقدار از مباحث این حکمت عرشیه دیروز مطرح شد، ولی اون مقداری که دیروز تر شد عبارتاشو بخونیم. منها انها طالبتون لأحیازها و اماکنها طبیعیه فی جهات متقابله. اینها هر کدامشون حیز میخوان و مکان میخوان. البته این همونطوری که دیروز بیان شد مسئله است طبیعی نه فلسفی. جاذبی او را به سمت خودش کشون اون سمت میره برد، یا هر دافعی او را از هر جا دفع شد از اونجا رونده میشود. این باید در طبیعیات ثابت بشود. آیا جسم حیز به مکان طبیعی ندارد اصلا یا دارد؟ اگر دارد چیست؟ و اگر دارد یا ندارد، این حرکت هایی که از جسم برمیخیزد بالاخره مربوط به میل طبیعی اوست؟ از درون او یه خاصیتی هست به برخیزد، یا از بیرون چیزی رو میکشوند، یا باز از بیرون چیزی او را میراند؟ همه اینها احتمالات و وجوه و اقوالی بود که به عنوان اصول موضوع از طبیعیات دیروز به فلسفه رفت و کم و بیش با پیشرفت علوم تجربی و فرضی ها عوض شد. حکیم در دیروز مهمان فکر طبیعی بود در این مسئله، سود و زیان این مسائل متوجه طبیعیات بود نفس. الیوم هم که یک سلسله مسائل تجربی با آزمایش یا با فرضیه مطرح است، حکیم مهمان افکار این هاست. اطمینانی هم به اینها ندارد، زیرا ممکن در آینده نزدیک یا دور هم تجربه بازده دیگری داشته باشد، هم فرضیه عوض بشود. جزمی و یقینی نیست، زیرا به بدیهی تکیه نکرده تا اینکه یقین آور باشد. اگر تجربی هم هست یقین آور است، برای صاحبان اون علوم یقین آور است، و الا حکیم در اون رشته به عنوان اصل موضوعی و اصول مسلمه از اونهای نام میبرد به یاد میکند. دیروز طبیعیات این چنین نظر میداد و این رهاورد طبیعی رفته بود در فلسفه. امروز طبیعی یک نظر خاص میداد روی فرضیه یا آزمایش جدید آمده به فلسفه تا موضوع سلسله از مسائل قرار بگیرد. بنابراین حکیم عهده‌دار صحت و سقمه این مسائل نه دیروز بود نه امروز هست، و بطلان اونها یا صحت اونها یا استقامت اونها یا تزلزل اونها نه باعث استحکام فلسفه می شود نه باعث تزلزل فلسفه، چون حریم همه از یک دیگر جداست. اونها می گفتن به این که این جسم مکان طبیعی دارد که با میل طبیعی به سمت مکان طبیعی می رود. همون وقت هم مسئله جاذبه مطرح بود، همون وقت هم مسئله دفع مطرح بود. اگر هیچ مکانی به طبع نخواهد لا اقتضا باشد نسبت به اماکن، این مکانهایی که هست مثلا به جذب خواهد بود، هر عاملی هر شیعی یا هر امری او را به سمت خودش میکشوند. اما بنابر اینکه در درون اینها یک میلیست و خاصه است که به سمت جهت خاص حرکت می کنند، رو اون مبنا آمدن گفتن که جهات 6 قسم است. 4 تاش اعتباری است و 2 تاش طبیعی. اعتباری برای تنظیم کارهای اجتماعی و اعتباری سودمند است، مثل امام و خلف و یمین و یسار، که با اعتبارات معتبر وضع می شود و قیاسی است نسبت به خودش. اما برخلاف فوق و تحت که این جهات جز جهات حقیقی هستند و طبیعی هستند و اعتبار نیست، و تمام موجودا اجرام خفیف به فوق مائلن و تمام اجرام صغیر به صفر مائلن. طبیعی است. چون موضوع مسئله جسم طبیعی است. یکی از مسائل سمع الکیان، یعنی اول ما یسمع فی طبیعیات، این است که لکل جسم طبیعی میل طبیعی، حیز طبیعی، جهت طبیعی و امثال ذلک. بنابراین وقتی که روح سابه از سابق که زمین مرکز، زمین مرکز عالم بود و از او به مرکز عالم نام میبرند و این کرات طبقا ان طبق ترسیم میشد، بنابراین هر کدام از اینها میشه مرکز. اگه مرکز شد میشه پایین و اگر محیط شد میشه بالا. کرویت زمین به کرویت کرات دیگر و احاطه افلاک و اصحاب و بعض فوق بودن، و مسئله انخساف و انکساف نشانه فوق و تحت بود که چه کوکبی با چه کوکب دیگر منکسف یا منخسف می شود. این نشون میده که بی بالاست بی این پایینه به لحاظ زمینه. بله، مرکز این مجموعه زمین است و مرکز زمین مرکز عالم است. بعضی ها حرکتشون محول المرکز است، بعضی خارج مرکز. تو هیئت ملاحظه فرمودید بعضی خارج مرکز.
الان که به این کراوات رفتن، حتی مثلا کره زمین رو زیر پای خودشون نمیبونن، اونها بالا سر خودشون.
اونها بله، اونها در هر دو طرف به سمت بالا حرکت میکنن. اونها اینا که با برو رفتن کره ما، در رفت و آمد بالایی رفتن، بالایی رفتن. این چنینه، ولی اینکه انسان وقتی که اینجاست او رو به سمت محیط میبیند، وقتی هم که اونجا رفته زمین رو به سمت محیط میبیند. و اما به حساب اینکه افلاکی باشد و اجرامی باشد و بعض با فوق و بعض باشد، زمین میشه مرکز و اونها میشن محیط. ما یر محیط فوق است و ما یر مرکز صفر. روی این جهات که مسئله طبیعی است، لکل جسم حیز و مکان طبیعی، یک خاصیت حیز طبیعی هم اینه که اگر نیست به سمت او گرایش دارد و اگر رسید قرار میگیرد. این معنای حیز طبیعی است. و این اجرام هم در این حال که حرکت های گوناگون دارند، تمام این اجرام در دو حرکت خلاصه می شود حرکتشون، یا حرکت الال مرکز است یا حرکت انال مرکز، میشه فوق و تحت. و اینها اعتباری نیستن، یه حقیقی هم. و اگر چون چه جهت فوق به جهت صفر حقیقی شد، تعیین کننده میخواد که چی بالاست و چی پایین. تعیین کننده بالا و پایین چیست؟ اون رو گفتن که یک موجود مجرد نمیتواند باشد، برای اینکه موجود مجرد نسبتش به ممکن است باشد. یک موجود جسمانی مادی است که هرچه به اون نزدیکتر بشود میشود فوق، و هرچه از اون دورتر بشود میشود تحت. و اون رو گفتن محدد الجهات است و فلک افلاک است و امثال ذلک. پس چون حیز طبیعی لکل جسم حیز طبیعی، قهرن لکل جسم میل طبیعی، حیز طبیعی و میل طبیعی به جهت طبیعی گرایش دارد. جهت طبیعی هم یا عن المرکز است یا الی المرکز. تعیین کننده این هم محدد الجهات است. این چهار مسئله طبیعی. و محدد الجهاد هم نمیتواند مجرد باشد، بلکه جسم است و این جسم هم نمیتواند حرکت مستقیم داشته باشد، بلکه حرکت مستقیم حرکت سمت میخواهد اصولا و جهت میطلبد، و حالی که غیر از او جهتی در کار نیست و تعیین کننده نیست، پس ممکن نیست اون جسمی که تعیین کننده جهت است به جهتی حرکت کند یا از جهتی گریزان باشد. و حرکت های مستقیم همواره این چنین است، و زیرا از جهتی گریزان است به جهتی گرایش دارد. بهرن اون جسمی که محدد جهات است و حرکت می کند، حرکتش نمیتواند مستقیم باشد لمحظورین، بلکه باید دوری باشد. این پنج مسئله از مسائل طبیعی. اگر دوری شد، حرکت دوری حرکت حیوانی شهوی یا غضبی نیست، برای اینکه اگر به یک مقصد رسید باید بیستد، در حالی که می رود همونجا رو رها می کند که می طلبد. این رو می گویند برای اینکه اون وضعهایی که در او بلغوه است یکی پس از دیگری به فعلیت بیاورد، می کوشد و حرکتش وضعی خواهد. پس یک شوقی و یک اشتیاقی در او هست، چون شوق و اشتیاق درش هست، کششی درش هست، یه سمتی هست که به اون سمت کشش داره، اون سمت با سمت مجرد باشد نه سمت مادی. پس یک موجود مجرد عقلی هست که این جرم محدد برای اینکه به کمالات او تشبه پیدا کند، شوق استکمال به اون سمت وادارش میکند که حرکت وضعی داشته باشد. این خلاصه اون چی که از طبیعیات دیروز آمده و احکام فلسفی روش بار شد. حالا هرچم امروز آمده احکام فلسفی هم روش بار میشه، اما نه حکیم دیروز به این مسائل رو مسائل حکم طبیعیش معتقد بود و نه امروز معتقد است. هرچی که از علوم طبیعی آمده به فلسفه، ممکنه انسان از یک نظر عالم طبیعی باشد، خودش آزمایش کرده باشد، و از یک نظر فیلسوف، او از اون نظری که عالم طبیعی است به مسائل اطمینان دارد، و اما از اون نظر که فیلسوف است این مسائل رو به عنوان اصول موضوع تلقی می کند، صحت و سقمش رو به طبیعیات واگذار می کند، باید چنان که گفتند به اطمینان هم به اینا نیست، زیرا با پیشرفت آزمایش ممکن عوض بشه یا با تغییر فرضیه ممکن دگرگون بشه. حکیم عهده‌دار مسائل فلسفی خودش است، اونجا که صحبت هستی مطرح است، صحبت اینکه چی هست به چی نیست، اون صحت و سقمش به عهده فیلسوف است. اگه ماد داشته باشه، برای اگه ماد باشه خب به سمت اینه، برای میشه یه جهتی هست حالی که این تعیین کننده جهات درست. طالبتون در احیازها و اماکن طبیعیه فی جهات متقابله، که این سه چهار مسئله طبیعی رو اشاره کرد. و محدد الجهات جسم، چون جسم جسم کائن فاسد نیست که مسبوق به ماده و مدت باشد، بلکه ابداعی است، مسبوق به تاریخ و مدت نیست، زیرا با حرکت او تازه مدت به زمان پیدا می شود، ابداعی پس کون و فساد نیست، و حرکت دارد اما دوری الحرکات است، زیرا حرکت اگه مستقیم باشد جهت می خواهد، و این حرکت هایش هم نامحدود است، برای که این رابطه فیض است به حساب قوم، چون این چینه است فلا بد لها من قوت عقلیه، از چند جهت، چون حرکت نامحدود از طبیعت بر نمیخیزد، یه موجود مجرد باید عهده‌دار حرکت نامحدود باشد. ولأن حرکاتها لیست طبیعیتن ولا جزافیتن، گتره و گزاف نیست، ولا حیوانیتن تحریکیه، چون حیوانیه ادراکیه هست اما حیوانیه تحریکیه نیست، ولا حیوانیتن تحریکیه، که خلاصی حرکت های تحریکی حیوان را بیان کردن، شهوهی و غضبیه. به الله حرکت های حیوانی که رو اراده ها و تخیل ها و اوهام اوست، حرکت فکری اوست، حرکت شهوی و غضبی نیست. ولا حیوانیه، ولا شهوی و غضبیه. یک ولا طلبن لامر سفلی مطلقا، هرگز کار را برای دانی نمی کند. العالی لا نظر له للسافل، چون هدف به علت غایی هرگز پایین تر از متحرک نیست. بل طلبن لامر آل عقلی، پس یک موجود معقولی هست که هدف حرکت های دوری است. خب حالا اون موجود مجرد هدف اینهاست، اینها میخوان به او برسن؟ نه، لال نیل ذاتی که او رو دست به او نائل بشود و بشود او، چنین نیست. بلکه تشبه به، اونم لا دفعتن بل علی تدریج. این دفعتن اگه بعد ذکر میشد بهتر بود. لال نیل ذاته، بل طلبن لامر آل عقلی، لال نیل ذاته، بل تشبه به، لا دفعتن بل علی تدریج، استخراج ما بقی له من القوه الالفیر فر اوزایی که یکی پس از دیگری می آید. لعدم امکان الجمع بین اوزا دفعتن، این یک بار که می گردد بار دوم و بار سوم همه اینها یک جا جمع نمی شود، که هر وضعی متعاقب با وضع دیگر. و منها ان حرکات الاجسام، ان اجسام نباتیه فی تبقیت شخص به ایراد القضا و امساکها و جذبها و دفعها، این یک کار. و تبقیت نو به تولید المیز، این یدل على وجود مدبر عقلی و ملکن روحانی. این حرکت های عاقلانه که در طبیعت در سطح اجسام طبیعی نباتی هست، این نشونده وجود یک مدبر عقلی است که شخص این را با یه سلسله تدبیر نگه می دارد، نوع این را با تدابیر دیگر حفظ می کند. فی تبقیت شخص این گیاه از راه قوه قاضیه و نامیه، به ایراد القضا و امساکها و جذبها و دفعها، که قوه قاضیه و قوه نامیه، این دو تا قوه مربوط به حفظ شخص است. فی تبقیت شخص از راه استخدام این دو قوه، و تبقیت نو از راه استخدام قوه مولده، و تبقیت نو به تولید المیز. این نظم یدل على وجود مدبر عقلی و ملک روحانی. و منها ان حرکات العناصر الى الاجتماع ثم استحالاتها فی کیفیاتها لحصول المزاج، این لابد لها من جابر یجبرها على الالتیام و من حافظ یحفظوان التبدل و هوه لا محاله امران غیرها و غیر مزاجها. این نظم خاصی که ما در طبیعت ها میابیم، در مزاج ها میابیم، در معادن میابیم، در این آب و خاک میابیم، در تمام موجودات میبینیم که مرکب از این ذرات حساب شدن، که چند واحد از او باشه و چند واحد از این باشه، همت کم و زیاد میشه، این جبران میکنه. هر وقت یکیشون تحلیل دفته ایجاشون بیاره، یکیشون اضافه شد ترد بکنه، اونی که همه هنگ میکنه این ذرات به هزارها ذرات را که در اجتماع هم جمع میشن، آب و تشکیل میدن یا هوا تشکیل میدن یا چه میکنن چه میکنن، خود این ذرات نیستن، مزاج حاصل از اینها نیست، بلکه یک سرپرست موجود عقلیست که تدبیر اینها را به عهده داره. ان حرکت العناصر به اجتماع سم تحولات این عناصر در کیفیت هاشون کسر و انکساری دارن، تا از امتزاج اینها کیفیت متوسطی پیدا بشود به نام مزاج، ثم استحالاتها فی کیفیاتها، بعد از امتزاج تحولاتی دارد لحصول المزاج کیفیت وسطاست، لابد لها من جابرین که یجبروها علال التیام که کنار هم جمع شد، و من حافظین که یحفظوها عن تبدد و تفرق. اون حافظ به جامع لا محالت امر غیر خود این تک تک عنصر یک، و غیر مزاج ها دو، چون این تحکم که مزاج در تحول است بالاخره و اونها باز میمونن، این مزاج که عوض شد باز این دور هم جمع میشن رو امتزاجشون، مزاج تعمیل میکنن و ماننده هم. پس اون امری که غیر از تک تک این هاست و غیر از مزاج حاصل از امتزاج این هاست و حسب شخص نفسون، این شی دارای یک شخص نفسی است که او رو اداره میکنه، کل این افراد را یک عقلی است به نام رب به این نوع کنار میپروران، این رو همون حساب اشراقی این تنظیم و حسب تک تک این موجودات نفسی است که اینها را سرپرستی میکنند. اما بن نفس و مفتقرتون الى ما و اشرف منها، و به حسب نوع اونی که کل این نوع را تعمیل میکند، امران عقلی یونزو انایتین به نوع کمون رب و نوع از بزنه. خب اینها کلن یا اکثر اینها اصولش اصول موضوع بود و از طبیعیات آمده، عناصری هست دور هم جمع میشن، امتزاج پیدا میکنن، بعد مزاج پیدا میشود، مزاج تغییر پذیر است، همین مسائل طبیعی است. درست است یا نه، قبلا چیور بود الیون چیور هست، اینا مسائل طبیعی است. حکیم اهدیدار هیچ یک از اینها نه دیروز بود نه امروز به عهده میگیرد، اما اونی که مسئله فلسفی است این است، ان لكل حركه بتب قايتم، حرکت خروج من القوه الى الفعل است، زیرا موجود یا بالفعل است یا بالقوه، یا کامل است یا میتواند کامل بشود، اینی که میتواند کامل بشود توان او را دارد، این توان استعداد است، این استعداد پذیرا میخواهد، این استعدادی که تو این ماده پذیرا جای کرده میکوشد اون حامل که این استعداد را شکوفا کنه، کجا شکوفا میشود؟ به اون هدف که رسیده شکوفا میشود، پس هر حرکت به سمت هدف میرود، اون هدف را در خودش بالقوه دارد، میکوشد که او رو بشکوفد و باز کنه، ممکن نیست هدف نداشته باشد، حرکت سوی نداشته باشد، این یک. اگر رفت اونجا او هم به جایی نگران نبود خیلی خوب، اون هدف بزاق است، اگر نه او هم به سمتی نگران است پس او هم هدف دارد، او هم گرایش دارد پس برای او هم هدف است، این هدف وسط بود که رسیده، این یک منزلگاهی بود، از اونجا هم باید بالا برم، اگر بالاتر رفت او هم به یک سمتی نگران بود ادامه میده، اگر سمتی نگران نبود میشه هدف بزاق، اگر او هم به سمتی نگران بود باید منتهی بشود به هدف بزاق، به آخر الاخرین برسد، یه غایت بزاقی باید باشد و الله تعالی، کمان که در نظام فاعلی این فعل فاعل میخواد، محتاج به فاعل است بلا ریبه، اگر به اون فاعل تکیه کرد، به اون فاعل به دیگری تکیه نکرد ثبت المقام، اگر او به فاعل تکیه کرد به اون فاعل هم مانند این به فاعل دیگر تکیه کرد، مثل این خواهد بود و قطعا سلسله باید برسه به جایی که اول الاولین است که الله تعالی، پس این فیض به این تمام تلاش ها و حرکت ها از در نظام فاعلی از اول الاولین که اول است نشأت گرفته، در نظام واقعی هم به آخر الاخرین که هو الاخر الاخر ماهی به ذات است میرسه، میشه هو المبدا و الماه. این میشه بحث مبدا.
کمال لایق خودش برسه یا فهمید یه باید به ذاتش اینه که مثلا خط گندم بشه و سنباله کنه گندم بشه، حالی که اینا اگر ما به ذات بگیریم میبینیم تازه این خودش در مسیر تکاملش برای کار دیگه خلق شده. این نمیشه دیگه به ذات این فرق کنیم، چون خود باید به سمت حرکت بکنه، یعنی این گندم تغذیه کنه کسی دیگه رو به همونطور حرکت ادامه بگاره کنه.
نه به ذات نیست، یعنی این حبه گندم میخواد خوشه بشه به خوشه گندم، هدف نهایی نیست. به ذات اگر گفته شد در برابر علل وسطیه نبود، اونجا در برابر بلعرز بود. گاهی احیانا میپوسه چیز دیگه میشه، به سمت امور دیگه حرکت میکنه، اون اهداف بلعرزی بود، این میخواد به اون سمت بره، اما علل و عوامل وادارش کردن یه راه دیگه رفته، او هدف بالعرضی نیست و الا هدف بالذات او آخر آخری بود. و منها هم ان لکل حرکت بتر قایت، این یک نمیشه حرکت طبیعی باشه و حرکت قصری است، حرکت قصری قایتی نداره، این شی نمی طلبد. این که به اجبار او را وادارش میکنن که برود، این مهره به پیچی که آوردن در این دستگاه وسیع ماشین گفتن بگرد، این اینقدر میگرد که سایده بشه، این برخلاف حبه ایست که میکوشد که بشکفد. این آهن حرکت طبیعی شما وقتی تیل میکرد که دل خاک بود، قرنها گذشت تا یه تکه خاک شده یه تکه آهن چوب آهن، یه حرکت طبیعی شد. حالا که آوردن به او تحبر و تحمیل کردن که اینجا بگردد به سایده شود، نه به طبیعی این نیست.
یعنی کسی گفتن
پس از آن
رو قبول
نداشته
باشه، این
برهان
رو
نمیپذیره؟ بالاخره ما بالغیر باید به ما به ذات منتهی بشه، تسلسل که باطل است یقینه، ولی ما بالغیر باید ما به ذات منتهی بشه، باید از اون راه وارد بشه. هر راهی که در نظام فاعلی برای این حرکت اول و اولین ثابت می کند، همون راه در نظام غایی برای این حرکت آخر و آخرین ثابت می کند. اگر با تسلسل شد شد، نشد با انتهای ما بالغیر الا ما به ذات بسر حل می شود. حرکت نیست، حرکت بیش از یک قسم نخواهد. اینا فکر میکردن که سیب میپوسی داره حرکت میکنه، حرکت رو خیال میکردن که مطلق امر تغییر تدریجی است، خواست بالا و پایین، خواست پایین و بالا، خواست همسد و همسد. اینا زوال رو هم حرکت میدونستن، خیال میکردن حرکت سیب که میپوسه امر تدریجی است، زوال حرکت امر وجودی است، زوال تدریج بردار نیست، دفعی بردار نیست. اگه ما یه تدریجی داریم مال یه امر وجودی است، اون کرم است که داره رشد میکنه، سیب کم کم میپوسه، نه اینه که پوسیدن تدریجی است، زوال تدریجی است، از پیچیده به ساده آمدن تدریجی است و امثال زاله که بشه زوال تدریجی، یه امر عدمی بشه تدریجی. اینا همه بالعرضه، اونی که به ذات هست و حرکت هست اون بالقوه داره میمی بالا، این به طبع او داره میاد پایین، این حرکت طبعی است. این اگر بحث های فلسفی دارد همه مسائل رو در او باید بالعرض دید. لذا حرکت در هستی یافت میشود یک، و هستی دارای شدت و ضعف باید باشد، یعنی تشکیک دو، به اشتداد ضعف باید باشد سه، که از ضعف به شدت رفتن میسر باشد. روی وجود زیمراتب اشتداد و تضعف پذیر که تنها شدت و ضعف کافی نیست، چون در مجردات عقلی شدت و ضعف هست، در اشتداد و ضعف نیست، یه موجود عقلی موجود عقلی دیگر نخواهد شد. حرکت امر وجودی است، حقیقتا در خارج موجود است. این سیب که میپوسه، این درخت که میپوسه، این بدن که پشت مرده بشه، اینا امور عدمی هستن. امور عدمی نه دفعیست نه تدریجی، یک امر تدریجی ما داریم حقیقتا. این در کنار او تدریجن میپوسه، یعنی اون بیماری در بدن داره رشد میکنه، این بدن نحیف لاغر میشه. اون کرم داره در درون سیب رشد میکنه، این داره پای میاد و میپوسه. در دل درخت اون کرم داره رشد میکنه، درخت پژمرده میشه. در از بالا پایین آمدن یعنی سوی نداره، ما کجا داره میده، باید میشه حرکت بی سوی. و اگر حرکت من قوتی در فعل نباشه، برهان برهان کلی و فلسفی نیست که حرکت غایت داره. یعنی بعضی از حرکت ها غایت دارن، و اگه شده موجبه موجبه جزئیه شده، دیگه نمیشه با اون برهان تشکیل داد و کبرای قیاس قرار بگیره. حرکت نه اصلا زوال نیستی، آنبان داره از دست میده، این حقیقتا در خارج موجود نیست. تا ما رو بحث فلسفی حقیقی بکنیم، این آنبان داره ازش میگیرنده. این اگر آنبان داره ازش میگیرند، باید ببینیم کی میگیره، اونجا بحث رو پیاده کنیم، اینجا بشه بلرد. آنبان داره از دست میده، از دست دادن آنبان بر نمیداره، تدریج بر نمیداره، آنبان داره لاغر بشه. این هم را عدمیه، امور عدمیه نه دفعیه نه تدریجی. و وقت حرکت که یک امر وجودی خارجی است، اینجا پیاده نمیشه الا بلرد. نه نه نه،
اگر شی در دو زمان قرار میگیره، نفس اینکه در دو زمان قرار میگیره، چون در دو زمان مشتق در یک زمان با هم اجتماع پیدا نمی کنه، حیثای این جنس در جوهری درش در سلا وجود داره،
میشه اشتدادی. حرکت بدون اشتداد در یکی از اوصاف بالاخره رشد میکنه، در دو حد، در یک آن، در دو حد، در دو زمان، در یک حد نیست. حرکت همیشه به سمت بالا. حالا این رو هم قبلا اشاره کردن داشتیم، حالا یا در رضایل اخلاقی یا در شهوت ها، بالاخره یا درنده خوبی خواهد شد یا چرنده خوبی خواهد شد. حرکت همیشه اشتباه خروج مر و بس گرفته، به لا عدم حرکت نیست و عدمی هم حرکت نیست. این لکل حرکتین به تب قایتن، این یه مسئله. ول قایتها قایتون اخرى، اگر او به ذات نبود این دو، و هاکذا الى ینتهی الى قایتن عقلیه. چرا؟ فإن لكل ناقص عشقا و شوقا، غریزیین که در نهاد او فرو رفته است، عشقا و شوقا الى ما فوقه، که اودع این عشق و شوق را باری تعالی فی ذات هر ناقص، لیحفظ اون ناقص بل اول ای بل عشق کماله الاول، یعنی اونی که دارد، و یطلب بسانی کماله الثانی، اونی که ندارد با شوق تأمین میکند، اونی که دارد با عشق حفظ میکند. العشق حفظ الموجود، الشوق طلب المفهوم، اینی که دارد حفظ میکند، اونی که ندارد میطلبد. معمولا این چیه که باید مثل محبت نه محبت معمولا میگن، شوق نمیگن. بعد محبت، محبت کامله رو میگن عشق.
محبت کامله شاید خودش،
بله
خودش محبت کامله نداشته باشه.
بله بله بله،
یه ذره
خیلی بی محبت
داره.
نه
باید
یه وقت از بعد میگه توهبون المال حبا جما، حب یه وقت از انسان یک فرش حسیلی در بگو خیلی هم علاقمند است، این از در خطر شبیه همونه، حب جم است، برای محبوب کم باشه یا زیاد.
هر ذره از ذرات
آدم به خودش من عشق رو داشته باشه. بله به عشق و کلش این بحثه، عشق فراوان در فراوانی این به همین اندازه است، به اندازه هستی خودش به خودش عشق رو برسه، حفظ میکنه
جمالات و
همه چی. بله
عشق و شروع رو حکیم باید اثبات کنه یا ما با رو دو بارم واقع میدیم میاد میشه، یعنی به نفع عقلی اثبات میشه یا به نفع تجربی و وجود امور واقع؟
مسئله عشق و شروع هر ناقصی عشق دارد به خودش به شروع دارد، این اگه افتاد تو بحث حرکت در حرکت قرار گرفت موضوع مسئله حرکت شد میشه حکمی، اما اگه جسم شد نه، حرکت این چه این است، حرکت شوق و بارد سن بارد از تحلیل مسئله حرکت برمید. برای اینکه تا خودش حفظ نکنه به دنبال هدف نمیره بعد و مشتاق به هدف هست و حافظ خودش. البته از اصول موضوعه طبیعی خیلی کمک گرفت، از آزمایش ها خیلی کمک میگیره که ببینیم هر آسیبی که میخواد به شکل برسه خودش جمع میکنه، دفاع میکنه و کوشش میکنه، از اونا خیلی کمک میگیره. اما در علم طبیعی بتواند عشق ثابت کند یا شوق ثابت کند این چنین نیست، او فقط این معنی بگوید که میبیند که اگر یه چیزی بخواد به او آسیب برسونه این داره دفاع میکنه، این مقاومت میکنه و میکوشه که خودش حفظ بکنه، این ممکنه جذب و دفع رو ثابت کنه اما عشق و شوق رو نه. در جمادا چرا دیگه الان این خاک هایی که دل خوب تلاش و کوشش میکنن که معدن بشن، اگه 10 تا معدن در یه سلسله جبال هست تمام اینها شب و روز فعالیت هاشون برای اینه که اون خواهی که مناسبه برای نقره شدن این بگیره، خواهی که مناسبه با مس شدن او بگیره، بارون که میاد این چیز نیست که فقط یه آب زلالی باشه به درد همه چی بخوره، اون ماده از بارونی که به درد مس میخوره او تلاش میکنه بگیره، این ماده بارونی که به درد نقره شدن میخوره این بده تلاش میکنه بگیره، عشه آفتابم که میتابه گرم میکنم به شرح ایزن، تمام اینا تلاش میکنن که هر کدوم وضو خودشون رو بگیره. این چنین نیست که آرام باشن و هر خاکی بشه معدن و هر خاکی بشه مثلا طلا یا هر خاکی بشه نقره یا هر آبی بشه معدن، این چنین نیست. نه اگر هدف هست شعور همگانی هم هست، هدف داشته مسئله هدف مطرح شد، لکل حرکت البته باید هم و این خط سیر را چون ما بالغیر باید منتهی بشه به نوم زاد به الله منتهی کردن، پس ما میشه همون هست منتهی مرحال نازله، اونجا محبت کامل هست، علم هست، آگاهی هست، قدرت هست، همون در اینا پیدار پیاده میشه تا برای نظر به خط سیر اون نخواهد. یه وقت هست که نظیر سلسله مقامات نظامی است که سلسله امور اعتباری است، اونی که او داره یه چیز دیگه اعتباریاتش ممکن هستن در این نباشه، اما در یک سلسله حقیقی که هستن بالایی هرچی داره رو تشکیک وجود برای پایینی هم هست منتا کمتر. فإن لكل ناقص عشقا و شوقا غریزیین الى ما فوقهما که اودعهما الباری تعالی فی ذاته لیحفظ بالاول عن العشق کماله الاول که صورت نوعیه اون شیء است و یطلب بالثانی کماله الثانی که کمالات بعد از صورت نوعیه است لینتظب العالم به نظام غایی برسه. نظام غایی رو حرکت به این است: به طلب سافر للعالی، از این طرف کوشش و از اون طرف کشش و جذبه. به طلب سافر للعالی یک، و رشح العالی علی سافل این دو، اون باید فیضش ترشح کند به سافل برسد، این هم باید بکوشد به سراغ او برود.
این چرا باید رشح عالی؟ چرا
اگر عالی سافل رو اگر در جهان موردش رو شاعر توجه نکند به چیزی به او فیض نرساند، میشه شوق، میشه خطر.
خطر؟
خطر. این طلب میکنه چی را؟ اگر از مطلوب چیزی به طالب نرسه طلب میشه خطر. کما قال سبحانه هو الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که این جامع ترین آیه در قرآن کریم برای اثبات نظام غایی این آیه کریمه سوره طه است که فرمود هو الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که این سه مطلب را با این جمله کوتاه بیان فرمود، اینکه جمیع موجودات را به جهاز استکمالیش مجهز کرد، خلق او را به او داد، اونچه شایسته خلقت او بود به او داد. یک گیاه که گیاه خوب خواهد بود در صورتی که تمام این نیروهای جذب و دفع و ساقه و ریشه و شاخه و همه داشته باشد. اعطا این را حق. یک انسان که انسان خوب خواهد بود در صورتی که تمام دستگاه ادراکی و تحریکی رو داشته باشد، از دستگاه گوارشی به دستگاه هوشیاریش، این مجموع رو داشته باشه. یک ستاره که ستاره خوب خواهد بود در صورتی که تمام چیزهایی که در تشخیص مدار، سیر مدار، تعیین هدف از این مدارات رو داشته باشه. پس اعطا کل شیء خلقه، سازمان درونی او را مجهز کرد، او را مسلح به جهاز استکمالی کرد. یک. ثم هدا، او را ارائه طریق کرد، راهش را نشون داد، راهنمایی کرد، هدایت کرد. پس همیشه راهی هست. اگر راهی هست به جهاز استکمالی هست، پس هدفی هست. هدا دو معنا را میرساند، یکی راه، یکی هدف. پس امور ثلاثه را که در استکمال لازم است، یکی مجهز بودن شی به جهاز استکمالی، یکی وجود راه بین متحرک به هدف و یکم وجود هدف، هر سه را خدای متعال اعطا کرد. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدا به صوب یا بالقیاده، از پشت میراند یا از جلو میکشد؟ نه، از جلو میکشد. اینا همه به سمت او هستن، او با شوق اینها را به سمت خودش میکشاند، قائد اینهاست، زمام اینها به دست اوست، نه اینکه از پشت سر براند. یوم نسوق المجرمینه، این چنین نیست که سوق باشد از پشت سر، بلکه قائد است، زمام اینها را از جلو میکشد، خودش در حد بالاست و کششی که در اینهاست شوق به اوست، به قرب به اوست که به سمت او در حال تلاش و کوشش به حرکتن. پس او قائد است، جلو هست و همه به سمت او در حرکتن. لذا فرمود ولکلن وجهتون هو مولیها، هر موجود یک وجهه و یک وجهی دارد و یک جهتی دارد و یک سمتی دارد که تعیین کننده این سمت و راهنمای این جهت خود خداست. ولکلین وجهتون، معمولا این واوی که در اول مصدر است گاهی حذف می شود به جای واو محذوف تازه می شود، میشه که وصل میشه سله، وعد میشه عده، گاهی عوض و معوض هر دو با هم ذکر میشوند، مثل وعده وجهه. این وجه هست که میشه جهت، این وعد است که میشه عده، ولی گاهی هر دو با هم ذکر میشوند، میشه وعده میشه وجهه. وجهه وجه همون جهت است، اون یه وجه و یه شی. پس لکلن جهتون که محدد جهات الله است. اگر چون که در عالم اجسام محدد این جهات فرض شده یه جسمی، اون هم از طبیعیات آمده، نه اونی که حکیم میتواند به ذهن قاطع رو اون تکیه کند. و بحثم بحث فلسفی خالص است، اینه که لکلن جهتون و لکلن وجهون و لکلن وجهتون که تعیین کننده این جهت ها و محدد این جهات هو الله سبحانه، و لکلن وجهتون که هو مولی این وجه هست. به منها هنا سلکنا مسالک عنیقه فی الوصول الی الغایات العقلیه العلویه للحرکات و الاشواق طبیعیه و نفسانیه. رو این جهت تفریع عرشی، فالحرکات طبیعیه و نباتیه و الحیوانیه کلها منتهیتون الالخیر الاقصا، اون خیر مطلق، والله غیر از خیر الرازقین، غیر از خیر الحافظین، غیر از خیر الکذا خیر الکذا، نه، والله خیر و ابقا، خیر بالقول المطلق والله، والله خیر و ابقا. الالخیر الاقصا غایت الارض و السما الذی بیده ملکوت الاشیاء. ملکوت اون جهت پیوند معلول است به علت. این معلول که خود او رو که نگاه میکنیم یه وجودی دارد، و ایجاد که رابطه بین معلول و علت است، به پیوند است، که همین وجود مربوط است. این وجود را اگر به شی نسبت ندیم، به فاعلش نسبت بدیم، میشه ایجاد. این ایجاد که پیوند علت به معلول است، میشه بگن ملکوت کل شی. این ملکوت به این پیوند به دست الله است. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اونگاه فرمود ما من دابت الا هو آخذون به ناسیتها، هیچ جنبنده نیست مگر زمامش، ناسیش، پیشانیش به دست الله هست. پس حرکت تحمیلی نیست، سوق نیست که از پشت سر حمله کنند ببرند، از جلو دعوت می کنند میبرند، که او قائد است، نسائق او آخذ به ناسیه است، اون بالاست و اینا به سمت او دارن حرکت میکنن. ما من دابتن که الا هو تعالی آخذون به ناسیش، پیشانیش، مقدمه رأسش، زمامش. این همون بیانی بود که از حضرت امیر سلام الله علیه بود در نهج تو خطبه 227 بود، اونجا این بیان دارن که جمیع امور زمامش به دست خدای متعال است. که عظمت الامور به یدی تعالی، این بیان مرحوم حاجی که دارد عظمت الامور ترن به یدی و الخلق کلون مستمدون من مدده، این جمله اولاش بیان همون استعمیر است در نهج در خطبه 227 گویا. اونجا دارن که عظمت الامور به یدش من میده، یعنی در هنگام دعا و است تضرع دارد که لجعو الال استجارت بک، که از تو جوار میطلبند. در هنگام خطر لجعو الال استجارت بک، علمن به ان عظمت الامور بیدک و قضاءها و مصادرها ان قضائک. خطبه 227 است. اون چیزش هم اینه که لجعو الال استجارت بک علمن به ان عظمت الامور بیدک و مصادرها ان قضائک. این جمله اولاش همان است که یه مصرعی در منظومه شده از این مسئول امور کلن بیاده. خطبه 227 دعاست، البته صدرش دعاست، اللهم علمک آن سلام سین، تا اینکه اگر چیزی وحشتشون داد یاد تو مونس این هاست، تا اونجا که اگر نیاز داشتن لجعو الال استجارت بگ علمان به ان عظمت الامور بیاده که و ان مسادره ها ان قضایه. وقت عالم با شوق میگرده و آیات قرآن کریم اینا رو مسخر میداند، ساجد میداند، خاضع میداند. با این بحث فلسفی دیگه بدون تکلف این آیات قرآنی روشن میشه. اگه سجود هست، اگر خضوع هست، تحمیل نیست، لسان لسان شعری نیست، لسان لسان حکمت است که لسان ذوقی باشد، لسان شعری باشد، نه اینا ساجدن، اینا خاضعن، همه مسلمانن، همه مسلمن، همه مطیعن، همه منقادن، این چنین نیست، لسان لسان حکمت هست. صلی الله علیه و آله. از این که اعطا کل شیء خلقه با همین راه
باید تمام کائنات به چنبال خودش برسه
میرسن دیگه،
خود که میمونن گاهی در راه
اون شرط به قیاس هست. این یعنی
موانعی
عرض کنم که این سنگ مثانه است.
قد
جعل القوم اولو الفتانه عناصرن که حجر المثانه. اینا این بدن کامل میشود. احیانا یه سنگ مثانی هم در کالبد انسان پیدا میشود که این شر قلیل کل نظام کامل میشود. یعنی توی نشأه حرکت که همه دارن میدوند و میلولند یه برخوردی پیدا میشه. از این نشأه حرکت که قلیل و تفیف که فرمود مل حیات و دنیا فل آخرتی الا متاع، یعنی اگه دنیا با همه طول تفصیلش رو نسبت به آخرت شما بسنجید یه تمتعی میشه. پس مل متاع الحیات، مل حیات دنیا فی جنب الاخره، فی الاخره الا مت، یا در آخرت معلوم میشه که این چیزی نه، در اون ابدیه است و از او بالاتر عوالمی است، کسی این به حساب نمیاد. بعد کل نظام داره به کمال میرسه. احیانا این گوشش که همه دارن میروند این تضاهم ها و درگیر های مقطعی هست که اینجا هم شرش اقله، خیلیش کسی نه.